سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. یک دیپلمات ارشد غربی میگوید مذاکرات هسته‌ای در مرحله حساس قرار دارد. با رأی پارلمان یونان این کشور برای رد یا پذیرش شروط وام دهندگان بین المللی همه پرسی برگزار می کند. و وزارت بهداشت کویت از کشته و مجروح شدن 8 ایرانی در حمله انتحاری به مسجدی در این کشور خبر داد. یک دیپلمات ارشد غربی روز شنبه در جمع خبرنگاران مقطع کنونی مذاکرات را مرحله حساس توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا بویان، این مقام ارشد که خواست نامش فاش نشود گفته است مذاکرات در روزهای پایانی خود بسیار سخت و فشرده است. در جریان مذاکرات روز شنبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیداری دو جانبه با جان کری همتای آمریکایی خود ملاقات کرد. در روزهای آینده 4 وزیر خارجه به مذاکرات خواهند پیوست و روسیه و چین در سطح معاونان وزیر در این مذاکرات حضور خواهند داشت. همچنین لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت محدودیت با دوام برنامه تحقیقاتی و توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران یکی از شرط اصلی این مذاکرات است. او بازرسی جدی از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم مراکز نظامی و همچنین تعیین مکانیزمی برای از سرگیری تحریم ها را دیگر شروط مهم این مذاکرات خواند. برای این مذاکرات تا 30 ژوئن برابر با 10 تیر ماه مهلت در نظر گرفته شده است. دو طرف گفتند که در صورت لزوم چند روز بیشتر مذاکره خواهند کرد. پارلمان یونان در نخستین ساعات بامداد یک شنبه طرح نخست وزیر این کشور را برای برگزاری همه پرسی تایید کرد. بر مبنای این همه پرسی که شنبه آینده برگزار می شود، مردم یونان تصمیم خواهد گرفت که شروط وام دهندگان بین المللی از جمله بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول را برای ادامه دریافت کمک های مالی بپذیرند یا نه. مؤسسات مالی که به یونان وام می دهند خواستار کاهش هزینه های دولت این کشور و اصلاحات در مالیات بر ارزش افزوده و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در این کشور هستند. نخست وزیر یونان در نطق خود پیش از رای گیری در پارلمان این کشور گفت که مطمئن است مردم یونان در این همه پرسی با قاطعیت ضرب العجل وام دهندگان اتحادیه اروپا را رد خواهند کرد. ساعتی پیش از این رأی‌گیری وزرای اقتصادی کشورهای حوزه پولی یورو با تمدید کمک‌های مالی به یونان تا روز رأی‌گیری مخالفت کردند. این کشور تا پایان ماه ژوئن روز سه‌شنبه فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. خبرگزاری ایرنا بر اساس بیانیه وزارت بهداشت کویت گزارش داده است که در حمله روز جمعه به مسجد امام صادق در پایتخت این کشور 3 تبعی ایرانی کشته و 5 ایرانی نیز مجروح شدند. در پی حمله انتحاری روز جمعه به مسجد شیعیان در شهر کویت دست کم 27 نفر کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به صباح الاحمد از جابر الصباح امیر دولت کویت این حمله تروریستی را محکوم کرده است. ساعتی پس از این انفجار مرگبار گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه بریتانیا شمار شهروندان این کشور را که در حمله تروریستی به گردشگران در ساحل دریا در شهر سوس کشته شدند تا کنون 15 نفر اعلام کرده است. دولت تونس اعلام کرده که در حمله روز جمعه 38 نفر کشته و شماری زخمی شدند که عمدتاً از گردشگران خارجی بودند. توریسم از مهمترین منابع درآمد در تونس است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفته است. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردین سپاسگزارم.
Debout. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. اخبار زد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و بازداشت بیش از 160 تن در شهرهای همدان و تبریز به اتهام روزخاری. سلام، من مهتابه وحیدیلات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای جهان از جمله ایران. وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرد. در این گزارش آمده ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، بازداشت‌های خودسرانه، سانسور رسانه‌ها، شرایط زندان و استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، درباره این گزارش می‌گوید:
کشور ایران رو در این گزارش سالانه که بسیاری از کشورهای دنیا رو شامل میشه مد نظر قرار دادن، به خاطر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران انقدر وخیمه که در سطح جهانی چنین توجهی رو جلب میکنه. اعدام‌های وسیع در ایران و نبود کمترین آزادی‌ها در همفردی و همجمعی و مخصوصا اینکه آزادی بیان و کلاً تفکر منتقد داشتن در ایران به عنوان یک فعال مدنی اصلا تحمل نمیشه. نکته بسیار جالب این گزارش این هست که در حقیقت محک و معیار روند قضایی ایران رو با خود قانون اساسی ایران مقایسه میکنه و میگه که در بسیاری موارد خود قانون اساسی نقض میشه.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 1 تیر ماه منتشر شد، بار دیگر آنچه را اقدامات سرکوبگرانه علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران خواند محکوم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان از بازداشت تعداد دیگری از فعالان رسانه‌ای در روزهای اخیر خبر داده و نوشته از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به 100 شهروند وبنگار بازداشت و بسیاری از آنان به حبس‌های سنگین محکوم شدند. به نوشته گزارشگران بدون مرز، مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده داشته. بر اساس این گزارش، 2 تن از بازداشت شدگان اخیر محمود موسوی فر و شایان اکبرپورند که صفحه فیسبوک راهیان و وبلاگ رهایی را مدیریت می‌کردند. این افراد روز 10 خرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و علت بازداشت و محل نگهداریشان نامعلوم است. آتنا دائمی و آتنا فرقدانی هم 2 فعال مدنی دیگرند که به تازگی به ترتیب به 14 سال و 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند که بخشی از اتهامهایشان مربوط است به نوشتن مطالبی در اینترنت. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران با حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، 3rd زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
معاون نیروی انتظامی استانهای آذربایجان شرقی و همدان از بازداشت بیش از 160 زن و مرد جوان به اتهام روزخاری در شهرهای تبریز و همدان خبر دادند.
موضوع این بازداشت‌ها واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را هم به دنبال داشته. از جمله یکی از مخاطبان که با نام الف از تبریز نوشته، فکر می‌کنند با این کارها اسلام را ترویج می‌دهند، در صورتی که هر روز دین زدگی و دین گریزی بین جوانان بیشتر می‌شود. کاربر دیگری هم با نام مستعار گفته، من روزه می‌گیرم اما راضی نیستم با افرادی که روزه نمی‌گیرند اینطور برخورد بشه. روزه‌خواری اتهامی است که طی سال گذشته هم دلیل بازداشت و محاکمه صدها نفر بود که برای برخی از آنان منجر به صدور و اجرای حکم شلاق شد. حکمی که نهادهای حقوق بشری آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید،
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
اما یکی از کاربران رادیو فردا با نام مهدی از سلماس نظر متفاوتی دارد. او گفته، من با اجرای حکم شلاق برای روزه‌خواری موافقم چون باید به روزه‌داران احترام گذاشت. اما مخاطب دیگر ما با نام امیر زاهدی از کانادا معتقد است که شلاق زدن نه تنها توهین به کرامت انسانی است، بلکه توهین به کل جامعه و مصداق آشکار شکنجه است. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را نقض حق دادرسی عادلانه دانست و از مقامهای ایران خواستار اصلاح فوری این قانون شد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی می توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری هم واکنش چند تن از مخاطبان رادیو فردا را به دنبال داشت. از جمله فتح الله رضایی که در صفحه فیسبوک ما نوشته، با این اوضاع متهمان وکیل نداشته باشند بهتره. ارسلان از تهران هم معتقد است که این قانون از حق و عدالت به دور است. و مخاطب دیگری با نام کاربری شیعه 12 امامی هم گفته، عدالت سالهاست که در ایران مرده. عباس صالحیان از درویش گنابادی اهل گلپایگان که در دادگاه جزایی این شهر به 74 ضرب شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی درویش گنابادی، اتهام او ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی عنوان شده. جلسه محاکمه کاظم دهقان از درویش گنابادی ساکن شهرستان کوار هم هفته پیش در دادگاه جزایی این شهر برگزار شد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور ساکن استرالیا، در این باره میگوید،
متاسفانه خب طی انتخابات آقای روحانی وعده‌هایی رو داده بودند و قول پیگیری داده بودند که فشار بر اقلیت‌های دینی و دگراندیشان توی ایران کمتر بشه، اما متاسفانه مشاهده این بودیم که احکام سنگین‌تری به دراویشی که داخل ایران پرونده‌هایی داشتند، نمایشگاه‌های بسیار زیادی در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ ایران بر علیه درویش گنابادی برپا شده که اینها توسط سازمان‌های امنیتی و وزارت اطلاعات و سپاه برمیده شده بوده که فشارهای امنیتی که داخل زندان بر زندانیان عقیدتی سیاسی هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.